یه صبح دیگاشت شد
خدایا ما را اسباب عزت دینت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و امیدوار هستم که ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید در اولین شب قدر که پشت سر گذاشتیم. ایام سوگواری مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که بتوانیم در مسیر اون حضرت حرکت کنیم و گام برداریم و جزو شیعیان واقعی امیر المؤمنین باشیم. دعوت میکنم که با برنامه امروز با ما همراه باشید. امروز 21 فروردین ماه سال روز شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی هست که یاد و خاطره این شهید عزیز رو هم گرامی می‌داریم. در برنامه امروز صبح و گفتگو به این موضوعات قرار هست که بپردازیم. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت وام مسکن و مبلغ پرداختی اون در سال 1402. چگونگی تحقق شعار سال 1402 از دیگر موضوعات برنامه امروز هست. در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم قرار داریم. مهمانی از مسئولان نمایشگاه امروز ما را همراهی خواهند کرد. یکی از بانوان فعال در عرصه فرهنگی مهمان برنامه امروز خواهند بود و درباره موضوع حجاب صحبت می‌کنیم. و چگونگی بهره‌مندی بیشتر از ایام ماه مبارک رمضان دیگر موضوع صبح و گفتگوی امروز است. ساعت 7:05 هست. دعوت میکنم با صبح گفتگوی امروز با ما همراه باشید. 3010-35 پل ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو.
ای سرنوشت من علی مولا، ای سرنوشت من علی مولا، ای در سرشت من علی مولا، باغ و بهشت من علی مولا، تو جان جانانی، تو دیل و ایمانی، تو روح قرآنی، تو روح قرآنی، تو روح قرآنی، مولا مولا علی، در محراب دعا علی مولا، شمشیر از قفا علی مولا، فرقد گشت دوتا علی مولا، رها از این دنیا گشوده ای پر را، به جانب زهرا، جانب زهرا، به جانب زهرا، مولا مولا آخ آقا جان زینب، اما می تو را بویم، زینب اما می تو را بود، با عشق خود رخ تو را شویم، در زیر لب پدر پدر چی میگه؟ میگه پدر نگار من، پدر نگار من، مبر قرار من، بمان کنار
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده، دعوت میکنم با اولین بخش گفتگوی برنامه با ما همراه باشید. حجت الاسلام علی آقا بابا، کارشناس مسائل دینی، با ما همراه هستند در این بخش. آقای آقا بابا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب دکتر حسینی عزیز و همچنین خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. قبول باشه ان شاء الله شب زنده داری ها، مناجات، عبادات، انشاءالله که خداوند قبول بفرماید، و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت جانگداز یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران، انشاءالله که از پیروان راستین اهل بیت علیهم السلام باشیم، در خدمت شما
هستیم. انشاءالله. خیلی متشکرم از همراهیتون. آقا بابا دیشب اولین شب قدر بود و به تعبیری باید بگیم امروز روز قدر هست و خب دو شب قدر دیگر رو هم پیش رو داریم. دیروز البته قدری در این زمینه صحبت کردیم، میخوام بیشتر به این موضوع بپردازیم. امروز باید چه بکنیم؟ چگونه بهره‌مندی بیشتری از فرصت شب‌های قدر و امروز که روز قدر هست باید میتونیم ببریم؟
بله، بسیار عالی. خب خداوند متعال رو خیلی واقعا باید شکر بکنیم که خدا به ما منت نهاد، خدا به ما توفیق داد که شب قدر رو ببینیم. مردم عزیز، بزرگواران، جدن چه بسا الان ما چندان درک نکنیم، چه بسا الان چندان متوجه نشیم، ولی وقتی که رفتیم به عالم برزخ اون موقع متوجه میشیم که کدوم شبها، کدوم روزها، کدوم ایام چقدر اهمیت داشته و چقدر من میتونستم استفاده بکنم، یا استفاده کردم یا استفاده خدایی نکرده که استفاده نکرده باشم. حالا من توصیه میکنم به عنوان یه شاگرد تو کوچکتر شبهای قدر، چون قله ماه مبارک رمضانه و دو شب قدر بعد رو در پیش داریم، چند تا کار رو حتما حتما انجام بدیم. اولین توصیه که از قول علما و بزرگان هست، مراقبه. تا میتونیم مراقبه افکارمون، رفتارمون و گفتارمون باشیم، تا میتونیم جدن، یعنی خودمون نگهبان خودمون باشیم. شاید بعضیا بگن که خب حالا ما یه ذکری بگیم، بگیم کدوم دعا رو بخونیم، کدوم مناجات رو زمزمه کنیم، اینا همه خیلی عالیه، ولی من باید مراقب رفتارم و افکارم و گفتارم باشم. این مراقبه جناب دکتر حسینی خیلی خیلی ما رو بالا میبره. من مراقبت کنم از تمام رفتارهای خودم، کردار خودم. این اولین توصیه که خیلی از بزرگان توصیه رو داشتن. توصیه دوم که خیلی مهمه، تفکر بکنیم راجع به اعمالمون و رفتارمون. نقاط مثبت خودمون رو تقویت کنیم، نقاط منفی رو درستش کنیم. یعنی این هم خیلی میتونه اثرگذار باشه، چون خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه و چه جمله قشنگی رو فرمودن. ایشون فرمودن ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی که شده زندگی بکنیم. پس من باید تفکر کنم، نقاط مثبت خودم رو پیدا بکنم و تقویتش کنم، اون مسائل منفی رو پیدا کنم و واقعا ریشه کنش بکنم. پس این تفکره میتونه من رو بالا ببره. و سومین توصیه که برای شبهای قدر بعد هم خیلی مهمه، بحث توبه و تطهیره. واقعا تصمیم بگیرم که واقعا بعضی از کارها رو دیگه بذارم کنار، تمامش بکنم. این که تصمیم قطعی میخواد و من باید تطهیر بشم، باید تطهیر بشم. اگر نشم خودم ضرر کردم. من خودم رو عرض میکنم، ببخشید، اگر نشم خیلی بیچارم. پس من باید تطهیر کنم خودم رو، حالا که یه آب زلالیست که من میدونم اگر در این آب زلال قرار بگیرم زخمهای بدنم خوب میشه و بوی بدی اگر در من هست از بین میره و لباسم نو میشه، تمیز میشه، صورتم زیبا و درخشنده میشه. خب اگر من در این آب خودم رو قرار ندم، این آلودگی برای خودم میمونه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بعد جالب اینجاست بزرگواران، خدا چقدر ما رو دوست داره که در این سه شب یه واسطه خیلی خوب خدا برای ما قرار داده و اون واسطه هم امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. چه واسطه‌ای بهتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که وبتغوا الیه الوسیله، ما علی رو واسطه قرار بدیم به درگاه خداوند متعال. نقل میکنن یه نفر گناه میکرد، می اومد خدمت پیغمبر، می گفت یا رسول الله یه خطایی کردم، دعا کنید برای من. پیامبر دعا می کردم، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، میگن چندین بار تکرار شد. این بنده خدا چند وقت یه بار میومد و از ته دل میگفت یا رسول الله برای من دعا کنی خدا منو ببخشه. بار بعد پیامبر دیگه قبول نکرد، فرمودن تو گناه میکنی و من دائما برای تو دعا کنم، اینطور نه. حالا پیامبر میخواد رشدش بده، پیامبر میخواد اینو درستش بکنه.
بله.
میگن این فرد دیگه با قلب شکسته، با حال مزار اومد بیرون، دید امام حسین علیه السلام، دوران کودکی امام حسین علیه السلام داره با بچه ها بازی میکنه، دست امام حسین رو گرفت، اومد در خانه پیغمبر رو زد، صدا زد یا رسول الله گناهکار با حسینت اومد. به پیامبر عشق ریختن و برای او دعا کردن و پیامبر به او یاد دادن که این گونه عمل کردن تو رو رشد نمیده، تو باید خودت مراقب اعمال خودت باشی. پس این توبه کردنه، این تطهیر شدنه به عنوان سومین توصیه هستش که انشالله بتونیم در این شبها داشته باشیم. نکات خیلی مهم دیگه و اقدام دیگه هستش که انشالله در روزهای بعد اگر من توفیق داشته باشم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای اقبال، ممنون از توضیحاتتون. انشالله در برنامه بعدی هم محضرتون باشیم و استفاده کنیم.
انشالله جناب دکتر حسینی در خدمت شما هستم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه انشالله.
يا علي يا علي 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 يا 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 علي 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 يا علي علي يا علي 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 علي
صبح شما بخیر باشه. در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که در حال برگزاری هست. حجت الاسلام مهدی زاره مدیر کمیته بین الملل نمایشگاه قرآن در این بخش با ما همراه هستن. آقای زاره سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه انشالله.
درود بر شما، خیلی متشکر از همراهیتون تو آت قبول. ایام را هم تحصیلت عرض میکنم محضرتون.
همچنین بر شما.
آقای زاره، برای شنوندگان ما از بخش بین الملل نمایشگاه امسال 30 نمایشگاه بفرمایید و تفاوتهایی که در این حوزه مشاهده میشه با سالهای قبل.
بله، خدمت شما که عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مهمی که بخش بین المللی 30 نمایشگاه بین الملل قرآن کریم امسال تونست کار رو انجام بده و الحمدلله به نظرم موفق بود، این بود که ما تونستیم در افتتاحیه نمایشگاه، بخش بین المللی نمایشگاه، دو تن از وزرا رو دعوت کنیم و دعوت ما رو لبیک گفتن و حضور پیدا کردن. وزیر فرهنگ موریتانی و وزیر فرهنگ نیجر و مفتی قرقیزستان حضور پیدا کردن. نکته ای که هست که با حضور این دو تن که مهمانان خارجی هستن، البته این دو نگفته نمونه که ما مهمان دیگه هم دعوت کردیم، اما تو افتتاحیه این دو نفر بودن، این سه نفر بودن، ما تونستیم نشستی رو برقرار کنیم در افتتاحیه بخش بین المللی. این که این نشست رو انشالله برای سالهای آینده قرار هست برقرار بشه. نشست ما به نام نشست قرآنی بین المللی تهران هست. ما میخوام تهران رو به عنوان اینکه تهران هم مثل بسیاری از کشورها و پایتخت کشورها دستاوردهای قرآنی هم داره، این رو میخوام نشون بدیم. مثل نشست هایی که غالبا مرسوم هستش توی سطح جهان، مثل نشست مونیخ، انشاءالله میخوام این نشست رو سالهای آینده هم برگزار کنیم، البته قطعا با ادعوده بیشتری. این نشست با عنوان با محوریت تکریم کتب الهی و قرآن کریم از لحاظ اسلامی و دینی و از لحاظ بین‌المللی برگزار شد که دو تن از عزیزان کشورمون هم شرکت کرده بودند. البته نگفته نمونه که وزیر فرهنگ کشورمون هم حضور پیدا کرده بود، آیت الله مبلغی و دکتر موسوی عزیزان بودن که از لحاظ دینی و از لحاظ بین‌المللی بررسی کردن. اما نکته ای که هست که میخوام خدمتتون عرض کنم این که امسال ما با کشورها ارتباط برقرار کردیم و حدود 17 کشور در نمایشگاه حضور پیدا کردن که از مؤسسات و هنرمندان کشورها اینجا کاراشون رو ارائه دادن. این 17 تا کشور که بسیار از کشورهای اروپایی و آسیایی هستن، حالا من تعدادشون رو خدمتتون عرض کنم، مثل اندونزی، مثل خدمت شما که عرض کنم تونس، مثل عمان، از اون ور روسیه، فرانسه، خدمت شما که عرض کنم توی آفریقا میتونم نام ببرم، از خود همین نیجر که کاراشون رو افرادشون یعنی هنرمنداشون اینجا ارائه دادن. و خدمت شما که عرض کنم نکته بعدی که میخوام تفاوت بین این نمایشگاه و نمایشگاه قبلی خدمت رو عرض کنم، امسال به صورت حقیقی بحث بین المللی مطرح شد. یعنی شاید سال قبل، یعنی بعضی از سال قبل، بیشتر کسانی که توی کشور حالا از افراد خارجی کار میکردن حضور پیدا میکردن، اما امسال کسانی هستن که از بیرون حضور پیدا کردن. نکته دیگه که میخوام عرض کنم این که ما در کنار این موضوع ایران رو به این افرادی که اومدن اینجا از کشور خارجی نشون دادیم. یعنی حالا الان یه تعداد یواش یواش در حال رفتن هستن به خاطر وضعیت بیشتری که هستن، اما بسیار از این عزیزانی که اومدن اینجا و حضور پیدا کردن از اماکن دیدنی تهران بازدید کردن و اون ذهنیتی که قبل از اومدن داشتن با ذهنیتی که الان داره میرن کاملا متفاوته. یعنی با محوریت قرآن کریم و نمایشگاه قرآن کریم تونستیم ایران رو اون ایرانی که هست به اینها نشون بدیم و به نظرم میاد بازخورد خوبی شد برای عزیزانی که از بیرون اومدن و اینا نماینده های و پیام رسانه خوبی هستن برای ما، برای کشورهای خودش.
و مجمع رو شروع کردین، چند غرفه از بخش بین الملل داریم؟
ببینید از ما بغیر از 17 نفر یعنی 17 کشور حضور پیدا کردن.
بله.
اما مؤسساتی که کارهای بین المللی هم انجام میدن الان توی بخش بین الملل هستن، مثلا دارالقرآن اروپا الان داره حضور پیدا کردن که حالا فعالیتشون اینجا هستش که اینا بیرون نمیمونن، داخل همون.
بله.
موضوعی که قبلا هم خدمتتون عرض کردم. بله.
عمده فعالیت این مؤسسات چه نوع فعالیت هایی هست، چه برنامه‌ای رو دنبال میکنن در حوزه قرآنی؟
ببینید یه سری مؤسسات قرآنی هستن که علاوه بر موضوعات هنری که مجموعه مثلا فرض بگین کارهای خوشنویسی و ترتیب کاری و امثال هم دارن، علاوه بر اون کارهای قرآنی که بیشتر جنبه های هنری دارن و بیشتر جنبه. ما چون امثال هم تفاوت که شما فرمودید، یکیش هم همینه که ما قرآن رو صرفا بحث تلاوت و موضوعات دیگه قرار ندیم، بلکه جنبه های هنریش رو شاید بیشتر به رخ مردم کشوندیم که قرآن حتی تو این زمینه هم میتونه فعالیت کنه و میتونیم استفاده کنیم ازش و این به نظرم نگاه جهانیه.
ارتباطات و تعاملات با این کشورهایی که در نمایشگاه امسال حضور پیدا کردن در طول سال تا نمایشگاه بعدی چگونه خواهد بود؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم ما اون نشستی که بنا هستش که اتفاق بیفته برای سال آینده انشالله این رو ادامه خواهیم داشت طول سال که بتونیم هم از وزرای دیگه هم از شخصیت‌های خاص بین‌المللی دیگه استفاده کنیم برای سال آینده. در کنار این ما بنا رو داریم، این توافقاتی انجام شد که یه سری نمایشگاه هایی که از طرف ایران هستی جای مختلف برقرار بشه، یعنی ما علاوه بر این که الان اینا رو دعوت کردیم اومدیم یه توافقات اولیه ضمنی انجام شد که طول سال بتونیم تاثیر نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور رایزنای فرهنگیمون بتونیم این نمایشگاه رو در خارج کشور هم برگزار کنیم. همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم که ما بتونیم دستاوردهای کشورمون رو در زمینه قرآن برای کشور دیگه هم ارائه بدیم.
خیلی متشکرم آقای زارع، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش می‌کنم خدمتتون.
درود بر شما، خدا نگهدار.